روی میز آشپزخانه ظرفی تاماله یافتم. می دانستم که امیلی تو آن را درست کرده است، ولی او در هیچ جا دیده نمی شد. قدری آب در لیوانم ریختم و تمام تاماله را به این امید خوردم که سرایدار هم صبحانه خود را خورده باشد. بعد از آنکه بشقاب را شستم رفتم تا در باغ سبزیجات کار کنم، ولی به زودی خسته شدم. برای خودم زیر درختی لانه‌ای با برگ‌ها درست کردم، همانطور که کلارا به من نشان داده بود، و روی آن نشستم تا استراحت کنم. مدتی شاخه‌های درختی را نگریستم که جلوی من تاب می‌خورد و حرکت این شاخه‌ها مرا به دوران کودکی‌ام بازگرداند. بایستی 4 یا 5 ساله بوده باشم. دسته‌ای از شاخه‌های بید را گرفته بودم. اینطور نبود که آن را به یاد آورم، واقعاً آنجا بودم. پاهایم زیر من آویزان بود و به فهمی نفهمی با زمین تماس داشت. داشتم تاب می‌خوردم، با سرخوشی فریاد می‌کشیدم که برادرانم به نوبت مرا تاب می‌دادند. سپس آنها پریدند که شاخه‌های بالاتر را بگیرند. زانوها را بالا بردند و به جلو و عقب تاب می‌خوردند. پاهایشان را فقط وقتی زمین می‌گذاشتم که به زمین فشار بیاورند تا برای حرکت نیروی بیشتری به دست آورند. به محض آنکه پایان یافت، هر چیزی را که زنده کرده بودم، مثل شادی، خنده، صداها، احساسی که برای برادرانم داشتم، نفس کشیدم. گذشته را با حرکت چرخشی سرم روفتم. رفته رفته پلک چشمانم سنگین شد. روی لانه برگ‌هایم افتادم و به خواب عمیقی فرو رفتم. با سقلمه تیزی که به دنده‌هایم خورد بیدار شدم. سرایدار مرا با عصبانیت تکان می‌داد و گفت: بلند شو، بعد از ظهر است. شب گذشته در خانه درختی خوب نخوابیدی؟ هنگامی که چشمانم را گشودم، شعاع نور نارنجی رنگی بر فراز درختان بود. چهره سرایدار نیز با تابش عجیبی روشن بود که او را به نظرم نحس می‌نمایاند. او همان لباس کار آبی را به تن داشت که روز قبل پوشیده بود و به کمربندش 3 کدوی قلیانی آویخته بود. نشستم و او را نگریستم که به دقت در پوش بزرگترین کدو را بر می داشت. آن را به دهانش برد و جرعه نوشید. سپس لبهایش را با لذت لیسید. در حالی که با کنجکاوی مرا می نگریست دوباره پرسید: شب گذشته خوب نخوابیدی؟ با ناله گفتم: شوخی می کنید؟ صادقانه بگویم که یکی از بدترین شب‌های زندگیم بود. سیل آه و ناله شکایت‌آمیز از من بیرون ریخت. وقتی متوجه شدم که درست مثل مادرم رفتار می‌کنم، ترسان حرفم را قطع کردم. هر وقت از من می‌پرسیدند چطور خوابیده‌ای، او هم نطق مشابهی مبنی بر نارضایتی می‌کرد. به همین دلیل از او متنفر بودم و فکر می‌کردم که من هم دارم همان کار را می‌کنم. گفتم: خواهش میکنم امیلی تو، از طغیان حقیرانه معذرت میخواهم. درست است که موجه بر هم نگذاشتم، ولی خوب هستم. جرأت به خرج داد و گفت: شنیدم که مثل پیک مرگ فریاد میکشیدی. فکر کردم یا کابوس میبینی و یا از درخت افتاده ای. من که همدردی او را میخواستم گفتم: فکر کردم که از درخت میافتم، تقریبا از فرط ترس مردم. ولی بعد اتفاق عجیبی افتاد و شب را گذراندم. روی زمین با فاصله از من نشست و با کنجکاوی پرسید: چه اتفاق عجیبی افتاد؟ دلیلی ندیدم که مطلب را برایش تو نگویم. به همین دلیل تا آنجا که میشد جزئیات واقعی شب پیش را برایش گفتم و با نوری که به نجاتم آمد خاتمه دادم. امیلی تو با علاقه کامل گوش داد و در مواقع مناسب طوری سر را تکان میداد که گویی آنچه را میگفتم میفهمد. بعد گفت: خیلی خوشحالم که میشنوم اینطور مبتکر هستی. واقعا انتظار نداشتم که بتوانی شب را بگذرانی. فکر کردم که ضعف میکنی و مهم این است که اینقدرها هم که دیگران گفتند بد نیستی. کی گفته که من بد هستم؟ نلیدا و ناوال، آنها به من دستورات مخصوص دادند که در درمان تو دخالت نکنم. به همین علت دیشب نیومدم که کمکت کنم، با وجودی که وسوسه هم شده بودم. تازه اگر هیچ دلیلی هم نبود، حداقل برای آن که خودم آسوده باشم و آرامش داشته باشم. جوری دیگر از کدویش نوشید. آنگاه آن را به طرف من آورد تا بگیرم و تعارف کرد: دوست داری جوری بنوشی؟ در حالی که از خودم می پرسیدم آیا لیکور است؟ پرسیدم: در کدو چیست؟ در هر صورت بدم نمی آید جرعی بنوشم. او لحظه تردید کرد. سپس کدو را واژگون کرد و چند بار تکان داد. خندیدم و گفتم خالی است. می خواهی به من حقه بزنی؟ سرش را تکان داد و پاسخ داد. فقط به نظر خالی می رسد. وقتی تالیه پر از عجیب ترین نوشیدنی است، حالا می خواهی از آن بنوشی یا نمی خواهی؟ نمیدانم. لحظه فکر کردم شاید فقط با من بازی می کند. با آن لباس آبی کار آبی که به دقت اتو خورده بود و با آن کدوهایی که به کمرش بود می توانست از بیمارستان گریخته باشد. او شانه بالا انداخت و با چشمان گرد به من خیره شد. او را نگریستم که در پوش کدو را گذاشت و با دقت با نوار چرمی نازکی به کمرش گره زد. من سرشار از کنجکاوی و اشتیاق ناگهانی بودم که بفهمم بازی او چیست. گفتم خیلی خوب، بگذار جرعه‌ای بنوشم. دوباره کدو را باز کرد و به دستم داد. آن را تکان دادم و درونش را نگریستم. به راستی خالی بود، ولی وقتی آن را به دهانم بردم ناآشناترین مزه را احساس کردم. آنچه به دهانم می‌ریخت مایع بود، ولی مثل آب نبود. بیشتر شبیه فشاری تلخ و خشک بود که مرا برای لحظه خاموش کرد. سپس گلو و تمام بدنم را با حرارتی خنک پر کرد. به نظرم رسید که کدو پودر لطیفی دارد که به دهانم رفت. برای آنکه بفهمم آیا حقیقت دارد، آن را در کف دستم تکان دادم، ولی چیزی بیرون نیامد. با وجود تعجب من سرایدار گفت در کدو چیزی نیست که بتوان آن را با چشم دید. جرعه تصوری دیگری نوشیدم و تقریبا مرا از جا تکان داد. چیزی الکتریکی در وجودم جریان یافت و انگشت پاهایم جزجز کرد. این جزجز از ساق پاهایم همچون برق به ستون فقراتم رفت و وقتی که به سرم رسید تقریبا آگاهیم را از دست دادم. دیدم که سرایدار بالا و پایین می پرید و همچون دیوانه می خندید. به کدو چنگ انداختم که با دستهایم خودم را راست کنم. وقتی که تا حدی توانم را به دست آوردم، با خشم با او مواجه شدم و گفتم در این کدو چیست؟ او با لحنی جدی گفت آنچه در آن است قصد نامیده می شود. کلارا کمی درباره آن با تو صحبت کرد. حالا نوبت من است که کمی بیشتر درباره آن با تو صحبت کنم. منظورت چیست که حالا نوبت توست امیلی تو؟ منظورم این است که راهگشای جدید تو هستم. کلارا وقتی از آن کار را انجام داد و من باید بقیه کار را کلارا قسمتی از آن کار را انجام داد و من باید بقیه کار را انجام دهم. اولین عکس‌العملم این بود که به سادگی حرف او را باور نکنم. خودش گفته بود که فقط کارگر است و عضو گروه نیست. واضح بود که این شوخی است و من دیگر به دام حقه‌هایش نمی‌افتم. به زور خندیدم و گفتم امیلی تو فقط می‌خواهی سر به سرم بگذاری؟ او پرید و عملاً پایم را کشید و گفت حالا این کار را می‌کنم. قبل از آن که بتوانم برخیزم دوباره با کشیدن پایم شوخی کرد. چنان سر حال بود که مثل خرگوشی همانطور چنباتمه زده و ورجه ورجه میکرد و با خوشحالی میخندید. خنده کنان گفت دوست نداری معلمت پایت را بکشد؟ دوست ندارم که به من دست بزند، به ویژه به پایم، ولی دوست نداشتم که کلارا هم به من دست بزند. شروع کردم به این که فکر کنم چرا دوست ندارم کسی به من دست بزند. با وجودی که تمام رویارویی‌ام با مردم مرور کرده بودم، احساسم در مورد تماس جسمانی مثل همیشه نیرومند بود. این مسئله را برای بررسی بعدی گذاشتم. زیرا سرایدار نسبت نشست و شروع به توضیح چیزی کرد که به تمام دقتم نیاز داشتم. شنیدم که گفت من معلم تو هستم. به جز کلارا، نلیدا و ناوال من را هم برای راهنمایی داری. شما توده‌ای از اطلاعات غلط هستی. این چیزیست که هستی. خودت به من گفتی که فقط خانه پایی مزد بگیر هستی. پس موضوع چیست که حالا معلم منی؟ به طور جدی پاسخ داد حقیقت دارد. واقعا من معلم دیگرت هستم. من که این تصور را دوست نداشتم گفتم شما دیگر چه چیزی می توانید برای آموزش دادن به من داشته باشید؟ او که مثل پرندهی چشمک می زد گفت آنچه من باید به تو یاد دهم کمین و شکار کردن با کالبد اختری نام دارد. کلارا و نلیدا کجا هستن؟ رفتن؟ نلیدا که این مطلب را در یادداشتش گفته است. نگفته؟ میدانم که رفته. ولی دقیقا کجا رفتن؟ او با نیشخندی که به نظر می رسید می خواهد زیر خنده بزند گفت او به هندوستان رفته است. من که احساس خطر می کردم گفتم پس ماها در آنجا می ماند؟ همین طور است. من و تو تنها هستیم. حتی سگ هم اینجا نیست. به هر حال دو راه انتخاب داری. می توانی وسایلت را جمع کنی و بروی، یا اینکه اینجا با من بمانی و کار کنی. به تو نصیحت می کنم که اولی را انجام ندهی، زیرا جایی را نداری که بروی. او را با خبر کردم و گفتم من قصد ندارم اینجا را ترک کنم. نلیدا مرا مأمور نگهداری از خانه کرده است و این همان کاری است که انجام خواهم داد. خوب است. خوشحالم که تصمیم گرفته ای از قصد ساحران پیروی کنی. از آن رو که برایش بدیهی بود نفهمیدم، توضیح داد که قصد ساحران از قصد آدم‌های عادی به این طریق متمایز است که ساحران آموختن توجه خود را با بی‌نهایت نیرو و دقت بیشتری متمرکز کنند. در حالی که او را می‌نگریستم پرسیدم اگر معلم من هستی می‌توانی مثالی ملموس برایم بزنی و تصویر کنی که منظورت چیست؟ در حالی که اطراف را می نگریست لحظه فکر کرد، چهرش روشن شد و به خانه اشاره کرد و گفت این خانه مثال خوبی است. این نتیجه قصد ساحران بیشماری است که انرژی را انباشتند و طی نسل‌ها یک کاسه کردند. حالا دیگر این خانه فقط ساختاری مادی نیست، بلکه میدان فوق‌العاده انرژی است. خود خانه می تواند 10 بار خراب شود، امری که اتفاق افتاده است، ولی ذات قصد ساحران هنوز دست نخورده است، زیرا ویران شدنی نیست. وقتی ساحران بخواهند بروند چه اتفاقی می افتد؟ قدرت آنها برای همیشه در اینجا به دام افتاده است؟ اگر روح به آنها بگوید که بروند، آنها قادرند که قصر را از مکان کنونی خیش، یعنی جایی که خانه قرار دارد، جدا سازند و به مکان دیگری حمل کنند. بایستی بپذیرم که خانه واقعا شبهدار است؟ و به او گفتم که چگونه با اندازه ها و حساب های من تطابق نکرده است. سرایدای خاطر نشان ساخت آنچه این خانه را شبهوار می سازد ترتیب اتاقها، دیوارها یا حیاتها نیست، بلکه قصدی است که ساحران نسلها در آن ریختند. به زبان دیگر راز این خانه تاریخ ساحران بیشماری است که قصدشان در بنای آن رفته است. می بینی آنها نه تنها آن را قصد می کردند، بلکه خودشان آن را آجر به آجر، سنگ به سنگ می ساختند. حتی تو هم قصد و کار خود را به آن عرضه داشتی. من که صادقانه از حرفای امیلی تو هر حیرت کرده بودم گفتم کمک من چه میتواند باشه؟ احتمالا منظورت راه کج و کله باغ نیست که درست کردم. خنده کنان گفت هیچ کس نمیتواند به طور جدی آن را کمک بنامد. نه، تو چند کار دیگر کرده ای. آنگاه خاطر نشان ساخت که در روی آجرها و بناها او کمک مرا در سیمکشی دقیق و نیز در اتصال لوله‌ها و محفظه بتونی دیده است که برای پمپ آبی نصب کردم که آب را از نهر و روی تپه به باغ سبزی‌ها بیاورم. آنگاه ادامه داد و گفت در کمال صداقت میتوانم به تو بگویم که در سطح اسیری تری جریان انرژی یکی از کمک‌های تو این است که ما در این خانه هرگز شاهد نبوده ایم که کسی قصدش را با مانفرد یکی کند. در این موقع چیزی به ذهنم خطور کرد و پرسیدم آیا شما همان کسی هستید که میتواند به او وزق بگوید؟ کلارا به من گفت که یک نفر میتواند این کار را بکند. چهره سرایدار روشن شد وقتی که سر تکان داد و گفت بله من همانم. موقعی مانفرد را یافتم که توله بود، یا او را ترد کرده بودند، و یا شاید هم از یکی از واگن‌های آن نواحی که در آن زندگی می کردند فرار کرده بود. وقتی او را یافتم تقریبا مرده بود. کجا او را یافتی؟ در شاهراه شماره 8 حدود 90 کیلومتری جیلابند در آریزونا. کنار خیابان توقف کرده بودم که به میان بوته ها بروم و در واقع روی او شاشیدم. او تقریبا مرده و آب بدنش رفته و آنجا افتاده بود. آنجا بیش از هر چیزی مرا تحت تأثیر قرار داد. این بود که او به سوی شاهرار ندوید، کاری که به راحتی می توانست انجام دهد و البته درست در همان جایی دراز کشیده بود که رفتم ادرار کنم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ چنان غرق در احساس همدردی برای مانفرد بیچاره بودم که خشمم را نسبت به سرایدار فراموش کردم. سرایدار گفت مانفرد را به خانه آوردم و در آب گذاشتم، ولی اجازه ندادم آب بنوشد و سپس او را به قصد ساحران پیشکش کردم. امیلیتو گفت به قصد ساحران بستگی داشت که نه تنها مانفرد بمیرد یا زنده بماند، بلکه اینکه مانفرد سگ باشد یا چیز دیگری و او زنده ماند و چیزی بیش از یک سگ عادی شد. او ادامه داد همین اتفاق هم برای تو افتاد. شاید به همین علت است که شما دوتا با هم خوب کنار می آیید. ناوال تو را موقعی یافت که روحت خشک شده بود و آماده بودی تا بی‌آبرویی در زندگیت به بار آوری، چون او با نلیدا در دراوین سینما بود. به آنها بستگی داشت که تو را به قصد ساحران پیشکش کنند یا نکنند، که البته کردند. چگونه مرا به قصد ساحران پیشکش کردند؟ با تعجب پرسید به تو نگفتن؟ قبل از آن که پاسخ دهم لحظه ای فکر کردم و گفتم فکر نمی کنم که گفته باشن. ناوال و نلیدا قصد را با صدای بلند صدا زدن. بی تردید درست در همانجا در محل فروش غذا و اعلام کردند که آنها زندگی خود را برای تو بدون تردید یا پشیمانی بیان که چیزی را نگاه دارند به خطر می اندازند و یک بار هر دو دانستند که در آن موقع نمی توانند تو را با خود بیاورند، ولی باید هر جا می روی به دنبالت بیایند. بدین ترتیب می توان گفت که قصد ساحران تو را پذیرفت. توسل نلیدا و ناوال کارگر افتاد. ببین کجا هستی، صادقانه با تو حرف می زنم. مرا نگریست تا ببیند متوجه منظورش شدم و من با تمنای خاموش در طلب روشنگری دقیق تر قصد ساحران بودم. او صحبت را کمی شخصی تر کرد و گفت که اگر او تمام چیزهایی را که کلارا درباره من گفته است به عنوان مثالی از قصد فرض کند، بایستی نتیجه بگیرد که قصد من بر شکست کامل تنظیم شده است. من به طرزی پیگیر قصد کردم بازنده دیوانه و ناامید باشم. در حالی که با زبانش صدا در می آورد گفت کلارا تمام چیزهایی را به من گفت که تو درباره خودت گفته بودی. برای مثال می گویم وقتی که تو در ژاپن وسط استادیوم پریدی، برای این نبود که مهارت‌هایت را در هنرهای رزمی نشان دهی، بلکه برای این بود که به دنیا ثابت کنی قصد تو دارد می بازد. او با این کلمات به من تاخت که آنچه انجام دادم نشان از شکست داشته است. در هر حال مهمترین چیزی که حالا باید انجام دهم این است که قصد جدیدی را برپا نهم. او توضیح داد که این قصد جدید قصد ساحران نام دارد، زیرا صرفاً قصد انجام دادن چیزی جدید نیست. بلکه قصد پیوستن به چیزی است که وجود دارد. قصدی که به وسیله هزاران سال حلقه بشریت به ما رسیده است. او گفت که در این قصد ساحران جایی برای شکست نیست، زیرا ساحران فقط یک راه دارند که بر آن گشوده است. در آنچه انجام می دهند موفق شوند، اما برای اینکه چنین دیدگاه قدرتمند و روشنی داشته باشیم، ساحران باید کل وجود خود را دیگر بار تنظیم و تجدید کنند. فهم و قدرت به این امر تعلق دارد. فهم را از مرور دوباره زندگی خود به دست می آوریم و قدرت را از اعمال بی‌عیب و نقص خیش. امیلیتو را مرا نگریست و به کدویش زد. توضیح داد که احساسات بی‌عیب و نقصش را در کدوی قلیانی خیش ذخیره کرده است و به من قصد ساحران را برای نوشیدن داده است تا رفتار مایوسانم را خونسا سازم و خود را برای آموزش‌هایش آماده کنم. او چیز دیگری هم گفت، ولی نتوانستم به حرفایش توجه کنم. صدایش مرا خواب‌آلود کرد. ناگهان جسمم سنگین شد. وقتی به چهره‌اش تمرکز کردم، فقط مه سفید فامی همچون مه در فلق را دیدم. شنیدم که به من گفت دراز بکش و رفته رفته عضلاتم را ریلکس کنم تا شبکه اسیری خود را برون فکنم. می دانستم می خواهد چه کند و خود به خود از آموزش‌هایش پیروی کردم. دراز کشیدم و آگاهیم را از پاهایم به طرف قوزک ها، ساق ها، زانوها، ران ها، شکم و پشت حرکت دادم. سپس بازوها، شانه ها، گردن و سر را ریلکس کردم. وقتی که آگاهیم را به قسمت های مختلف بدنم حرکت دادم، حس کردم که بیشتر و بیشتر خواب‌آلود و سنگین می شوم. سپس سرایدار به من دستور داد با چشمهایم که آنها را به عقب، بالا و به طرف سرم می‌گردانم، دوایر کوچکی در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت بزنم. به ریلکس کردن ادامه دادم تا نفسم آهسته و موزون شد و بالا و پایین رفتن خود به خود صورت پذیرفت. من به امواج آرام تنفسم تمرکز کرده بودم که او نجواکنان گفت باید آگاهیم را از پیشانی تا آنجا که می توانم به جایی در بالا ببرم و در آنجا روزنه کوچکی پدید آورم. منومن کنان گفتم چه نوع روزنه ای؟ فقط یک روزنه، یک سوراخ. سوراخ در چه؟ سوراخ در نیستی که شبکت در آن معلق است. اگر بتوانی آگاهیت را به خارج از کالبدت حرکت دهی، متوجه خواهی شد که سیاهی در تمام اطراف توست. سعی کن این سیاهی را سوراخ کنی، در آن سوراخی ایجاد کن. با ناراحتی گفتم فکر نمی کنم که بتوانم. به من اطمینان داد و گفت البته که می توانی. یادت باشد که ساحران هرگز شکست نمی خورند. آنها فقط می توانند موفق شوند. به طرفم خم شد و به نجوا گفت بعد از آن که سوراخ را ایجاد کردی باید همچون توماری بدنم را لوله کنم و بگذارم که در طول خطی پرتاب شود که از فرق سرم به تاریکی امتداد دارد. به آزادی اعتراض کردم و گفتم اما من دراز کشیدم. فرق سرم تقریبا روی زمین است. نباید بایستم؟ تاریکی در تمام دوروبر ما هست. حتی اگر روی سر خود بایستم هنوز آنجاست. لحنش را به فرمان جدیدی تغییر داد و به من دستور داد تمرکز را بر سوراخی معطوف کنم که همکنون ساختم و بگذارم افکار و احساساتم در روزنه جریان یابد. دوباره عضلاتم منقبض شد زیرا سوراخی درست نکرده بودم. سرایدار تشویقم کرد ریلکس کنم، تسلیم شوم و طوری عمل و احساس کنم که گویی سوراخ را پدید آوردم. او گفت آنچه را در درون توست بیرون بینداز. بگذار افکار و احساسات و خاطراتت به بیرون جریان یابد. وقتی ریلکس کردم و دچار تنش جسمی نبودم، موجی از انرژی را احساس کردم که در تمام بدنم فشار آورد و مرا گرداند. همه چیز از بالای سرم به بیرون کشیده می شد و همچون آبشاری واژگون در طول خطی شتابان بود. در پایان آن خط روزنه ای را حس کردم. او در گوشم نجا کرد بگذار عمیق‌تر بروی. کل وجودت را به نیستی اهدا کن. نهایت کوششم را کردم تا از دستوراتش پیروی کنم. هر فکری که در ذهنم برخاست فوراً در بالای سرم به این آبشار پیوست. به فهمی نفهمی شنیدم که سرایدار گفت اگر بخواهم حرکت کنم باید خود را به رهنمود سپارم و خط مرا به هر جایی که بخواهم بروم می کشد و می برد. قبل از آن که خود را به این دستور بسپارم، در سوی چپم کشش ملایم و مسررانه‌ای احساس کردم. ریلکس کردم و گذاشتم تا این احساس ادامه یابد. نخست فقط به نظر رسید که سرم به سوی چپ کشیده می شود. سپس بقیه بدنم به آهستگی به سمت چپ غلطید. حس کردم که به سوی می افتم. با این حال درک می کردم که بدنم اصلا حرکت نکرده است. صدای خفه‌ای در پشت گردنم شنیدم و دیدم که شکاف بزرگتر می شود. می خواستم درون آن بخزم، با فشار وارد آن شوم و ناپدید گردم. هیجان عمیقی درونم حس کردم. آگاهیم از فرق سرم شروع به حرکت در طول خطی کرد و به درون شکاف لغزید. حس کردم که گویی در غار عظیمی هستیم. دیوارهای مخملی آن مرا در خود پیچید. تاریک بود. توجهم به نقطه جلب شد. همچون فانوس دریایی چشمک می زد. هر وقت که توجهم را به آن معطوف می کردم پدید و ناپدید می شد. سپس ناحیه مقابلم را نوری تند روشن کرد. آنگاه همه چیز رفته رفته دوباره تاریک شد. به نظر رسید که نفس کشیدن من کاملا متوقف شد و هیچ تفکر یا تصویر دیگر تصویری دیگر تاریکی را به هم نریخت. دیگر جسمم را احساس نکردم. آخرین فکرم این بود که محو شدم. آنگاه صدای بامبی شنیدم. ناگهان تمام افکارم بازگشت. همچون کوهی از بازمانده ها به من هجوم آورد و با آن آگاهی نیز سختی و سفتی زمین جمودی جسمم آمد و حشراتی چند نیز قوزک پایم را نیش زدند. چشمانم را گشودم و اطرافم را نگریستم. سردار کفش ها و جوراب هایم را در آورده بود و تک چوبی را در کف پاهایم فرو کرده بود تا دوباره مرا به حال آورد. میخواستم به او بگویم چه اتفاقی افتاده است، ولی او سرش را تکان داد، به من هشدار داد و گفت تا وقتی دوباره جامد نشده ای حرف نزن و حرکت نکن. به من گفت که چشمانم را ببندم و با شکمم نفس بکشم. روی زمین دراز کشیدم تا حس کردم که دوباره نیرویم را به دست آوردم. آنگاه نشستم و پشتم را به تکه درختی تکه دادم. قبل از آن که از سرایدار چیزی بپرسم او گفت تو شکافی را در تاریکی گشودی و کالبد اختریت به سمت چپ لغزید و به میان آن رفتی. من افسودم واقعا حس کردم که نیروی مرا می کشد و نور تندی را دیدم. او طوری که گویی می داند من به چه چیزی اشاره دارم گفت این نیرو کالبد اختری تو بود که بیرون می آمد و نور چشم کالبد اختری بود. چون تو بیش از یک سال مرور دوباره را انجام دادی و همزمان نیز خطوط انرژی خود را برون فرستادی، حالا آنها شروع کردند به اینکه خود به خود حرکت کنند. اما چون هنوز درگیر حرف زدن و فکر کردن هستی، فعلا این خطوط انرژی به آسانی و کاملی روزی که این کار را خواهند کرد حرکت نمی کنند. نمی دانستم منظورش چیست. وقتی که می گفت خطوط انرژی را موقعی بیرون فرستادم که مرور دوباره را انجام دادم، از او خواهش کردم تا توضیح دهد. او گفت چه چیزی را توضیح دهم؟ این به انرژی مربوط می شود. هر قدر که با مرور دوباره انرژی بیشتری را بازگردانی، برای اینکه انرژی بازیافته آسان تر است که کالبد اختری تو را بپروراند. فرستادن انرژی به کالبد اختری آن چیزی است که ما برون فرستادن خطوط انرژی مینامیم. کسی که انرژی را می‌بیند آن را همچون خطوطی مشاهده می‌کند که از کالبد جسمانی بیرون می‌آید. ولی این مطلب برای کسی مثل من که نمی‌بیند چه معنایی دارد؟ هر قدر انرژی تو بیشتر باشد، توانایی تو در مشاهده امور خارق‌العاده بیشتر است. بیان که بخواهم مزاح کنم گفتم فکر میکنم آنچه برایم روی داد این است که هر قدر انرژی من بیشتر میشود دیوانه تر میشوم. او خاطر نشان کرد خودت را با این گونه رفتار پیش پا افتاده خسته نکن. درک و مشاهده راز نهایی است، زیرا مطلقاً توضیح ناپذیر است. ساحران در مقام انسان همانا نظارگرانند، اما آنچه مشاهده می کنند نه خوب است و نه بد. هر چیزی فقط درک و مشاهده بینش است. اگر انسان‌ها بر اثر انضباط بتوانند بیشتر از آنچه معمولاً اجازه داده شده مشاهده کنند، اقتدار بیشتری به دست می آورند. می فهمی منظورم چیست؟ حاضر نشد یک کلمه بیشتر در این مورد صحبت کند. در عوض مرا از داخل خانه به طرف جلو و درختم برد. به بالای شاخه ها اشاره کرد و گفت که چون خانه درختی در این درخت خاص است، مجهز به سیستم برق است. او گفت در این ناحیه آذرخش ناگهانی و خطرناک است. طوفان های برق بدون حتی یک قطره باران وجود دارد. بنابراین وقتی که باران می بارد یا وقتی که کپه ابرهای متراکمی در آسمان هست به خانه درختی برو. وقتی مقدار زیادی چی در آسمان است؟ امیتو خندید و با مهربانی به پشتم زد و گفت وقتی که ناوال جولیان مرا در خانه درختی جای داد همین حرف را به من زد، ولی در آن زمان جرأت نکردم بپرسم منظورش چیست و او هم اصلا به من نگفت. مدت‌ها بعد دریافتم منظورش ابرهای رعد و برقدار بود. به نگاه نگران من خندید و پرسیدم آیا خطر اصابت برق به درخت هست؟ خب هست، ولی درخت تو در امان است. حالا تو وقتی که هنوز هوا روشن است برو بالا. قبل از آن که بالا بروم او کیسه گردویی به من داد که گردوها شکسته بود ولی پوستشان کنده نشده بود. گفت که اگر قرار است ساکن درخت باشم باید آن را مثل سنجاب سنجابی بخورم، همواره اندکی بخورم و شب اصلا نخورم. به گفتم که اشکالی ندارد، زیرا به هر حال هرگز واقعا دوست نداشتم که چیزی بخورم. در حالی که میخندید گفت: دوست داری که غذایی حاجت کنی؟ امیدوارم اینطور نباشد، زیرا بدترین چیز موقعی که در خانه درختی زندگی میکنی این است که بخواهی شکمت را خالی کنی. سر و کار داشتن با مطبوع انسان قدری مشکل است. فلسفه من این است که هر قدر کمتر داشته باشی بهتر است. او حرفایش را چنان خنده‌دار یافت که از فرط خنده خم شد. در حالی که هنوز میخندید برگشت و رفت تا در تنهایی درباره فلسفهش فکر کنم.